به شما و خسته نباشید. آقایان دلواپسان، شما پیام روشن رهبری و ملت را نشنیدید و به نام رهبری و یا تخطی از نوازه ایشان مخالفت برخواسته اید. رهبری چه هیئت مذاکره کننده را مورد تایید تمجید قرار دادند، چه الحق خسته نباشند، چه ملتی را خوشحال و امیدوار کردند. شما تلیحا میگویید که رهبری اشتباه کرده، صلاحیت این را ندارید. شما دلواپس از بین رفتن منافع بادآورده ای که تحریم ها برایتان آورده بود هستید و بس. با آقای نتانیاهو هم صدا شدید؟
ایران و ایرانی از توافق هسته‌ای که سرآغاز تعامل و همکاری با همه دنیاست از صمیم قلب خوشحال است. به غیر از دلواپسان و رهبرانشان و نتانیاهو، برای اینکه آنان جنگ طلب و اصلا ایرانی نیستند.
آقای خامنه‌ای، شما گشتید و گشتید و گشتید، احمدی نژاد رو پیدا کردید و به کمک اون سنگ بزرگ اتمی رو توی چاه انداختید. نتیجهش تن دادن به خواسته های 5+1 شد. آخر چرا عاقل کند کاری که بازارت پشیمانی؟ به خودتون بیایید و از همین مسئله اتمی درس بگیرید. یک عمر ودی کردی و دیدی ثمرش را. خوبی چه بدی داشت که یک بار نکردی؟ به والله حکومت ها دائمی و ابدی نیستند، وگرنه نوبت حکومت داری به شما نمی رسید. و این رو هم یادتون باشه، هر که ناموزد ز چرخ روزگار، هیچ ناموزد ز هیچ آموزگار.
پیام های تلفنی شما عزیزان رو میشنیدید. باز هم من شماره پیامگیر رادیو فردا رو اعلام میکنم برای اون دسته که مایلند با ما تماس بگیرند و نظراتشون رو درباره هر موضوعی، به ویژه موضوع امروز که درباره تفاهم هسته وین و سوال و جواب سنا با سه مقام ارشد آمریکایی هست، در میان بگذارند. شماره پیامگیر ما هست 2042-02-21-12-21-12. اما نادر صدیقی همکار ما، خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن، روی خط تلفن با ماست. آقای صدیقی سلام.
درود بر شما نوشین خانم و شب شنوندگان رادیو فردا هم بخیر.
آقای صدیقی، شما این جلسه پرسش و پاسخ سنا رو از نزدیک دنبال کردید. بگید که تا الان چه نکات برجسته‌ای در این جلسه مطرح شده؟
در گزارش پیشینم نکاتی از نشست امروز رو خدمت شنوندگان ارائه دادم و اون چه که روز پنجشنبه آقای جان کری وزیر خارجه آمریکا در جریان شهادت در نشست کمیته، مهمترین کمیته در واقع میشه گفت سنا این روزها، بیان کرد، به چالش گرفتن مخالفان هسته‌ای با ایران بود و نکات برجسته راهکارهایی رو که برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای به کار گرفته شده بار دیگر تشریح کرد و نسبت به رد اون در کنگره هشدار داد. آقای کری گفت آنچه به دست آمده، البته اون چیزی نیست که در تبلیغات تلویزیونی میبینیم. اشاره ایشون هم به کمپین گستردگی که از جانب مخالفان توافق و از جمله از طرف ایپک، بزرگترین و بانفوذترین لابی طرفدار اسرائیل در آمریکا، به راه افتاده و در کنار تظاهرات خیابانی مانند اونچه که روز چهارشنبه در نیویورک برپا شد، تبلیغات مخالفی را شامل میشه که به صورت آگهی در شبکه‌های تلویزیونی آمریکا پخش میشه. جان کری در ادامه سخنانشون یادآور شدند که ایرانیان از توانایی‌های علمی برای تولید سلاح هسته‌ای برخوردارند و این توانایی‌ها را نمی‌توان مورد تحریم قرار داد و یا از اونها سلب کرد. آقای کری افزود آنچه امروز در چارچوب توافق محدود شده از 10 سال پیش و یا بیشتر در اختیار ایرانیان قرار داشت. او اضافه کرد که تحریم ها به تنهایی قادر به جلوگیری از خطر تولید سلاح هسته‌ای توسط دولت ایران نبود. وزیر خارجه آمریکا همچنین گفت دولت انتظار دارد که کنگره از توافق هسته‌ای با ایران پشتیبانی بکند. سناتور باب کارکر رئیس جمهوری خواه کمیته روابط خارجی سنای آمریکا در آغاز نشست برای نخستین بار از متن توافق به دست آمده انتقاد کرد و گفت که رژیم بازرسی های آژانس بین المللی انرژی اتمی که دولت اوباما ادعا می کند شدیدترین بازرسی ها خواهد بود نادرسته و اون چه پیش از این در عراق اعمال شد بسیار گسترده تر و دقیق تر بود. سناتور کرکر پیش از این از مخالفت با توافق خودداری می کرد و داوری را به آگاهی از متن توافق موکول می کرد. سناتور کرکر از عملکرد وزیر خارجه آمریکا نیز انتقاد کرد و با ابراز تأسف گفت که گفتگوها تبدیل حکومت ایران به یک رژیم اتمی منجر شد. در نشست روز پنجشنبه دو وزیر دیگر کابینه اوباما، آقایان ارنست مونیز وزیر انرژی و جک لئو وزیر خزانه داری بودند که شما بارها در برنامه‌های خبری به اون اشاره کردین. آقای مونیز بر محکم بودن نکات فنی توافق تاکید کرد و به ابراز اطمینان کرد که ایران دست کم تا 25 سال آینده به تولید سلاح هسته‌ای قادر نخواهد بود. جک لئو وزیر خزانه داری هم تاکید کرد که علاوه بر حفظ تحریم‌های مربوط به پشتیبانی جمهوری اسلامی از تروریسم، نقض حقوق بشر در ایران و مسئله تولید موشک‌های بالستیک، ایالات متحده این حق را برای خودش محفوظ داشته که در این موارد تحریم‌ها را تشدید بکنه. وزیر خزانه داری آمریکا همچنین یادآور شد که در چارچوب توافق هسته‌ای در صورت نقض اجرای تعهد از جانب ایران تحریم‌های پیشین اتمی باز خواهند گشت. ولی سناتور دموکرات باب منندز که معرف حضورتون هستند، ایشون یکی از مخالفان سرسخت روند گفتگوهای اتمی با جمهوری اسلامی ایران بودند، با این برداشت دولت اوباما مخالفت کرد و گفت که برقراری سریع تحریم ها علیه جمهوری اسلامی در آینده ممکن نخواهد شد. سناتور منندز گفت که در مورد محدودیت برنامه موشک های بالستیک هم ادبیات و زبان به کار رفته در قطعنامه شورای امنیت که بر منع کامل تاکید داشت حالا تغییر کرده و اکنون بنها به درخواست از ایران اکتفا شده است. انتقادها و مخالفتها اکثر 19 عضو کمیته روابط خارجی سنای آمریکا و به ویژه جمهوری خواهان رو شامل می شد. از جمله سناتور مارکو روبیو از مدعیان کسب مقام ریاست جمهوری در انتخابات سال آینده گفت که امیدوار است رئیس جمهوری آینده آمریکا با رد این توافق در جهت یک توافق بهتر گام برداره. سناتور ریش، سناتور جمهوری خواه از ایالت آیداهو گفت کسانی که توافق هسته‌ای با ایران را خوب توصیف می کنند در ردیف ساده انگارترین افراد هستند. ولی سناتور دموکرات باربارا باکسر از ایالت کالیفرنیا این گفته مخالفان را که وزیر خارجه آمریکا و رؤسای دیپلماسی پنج قدرت دیگر در گفتگوهای هسته‌ای گول خورده اند و سردرگم شده اند به شدت مردود دانست. خانم باکسر فهرستی از کشورهای پشتیبان توافق را برشمرد و همکاران جمهوری خواهش رو به بی احترامی متهم کرد. در آغاز جلسه امروز نوشین خانم چند فعال سیاسی در موافقت با توافق شعارهایی دادند و این تظاهر کوچک موجب یک تأخیر 10 دقیقه‌ای در شروع نشست مهم کمیته شد که پس از 4 ساعت دقایقی پیش پایان گرفت. ولی در کنار این نشست کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان هم بامداد پنجشنبه سومین جلسه بررسی توافق هسته‌ای با ایران رو با حضور کارشناسان برپا کرد. حضور وزیر خارجه و وزیران انرژی و خزانه داری در کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان هم هفته آینده برگزار خواهد شد که تردید ندارم که گزارش این رو شنوندگان رادیو فردا از رادیو فردا خواهند شنید. بررسی متن توافق تنها به این دو کمیته هم محدود نمیشه. باید عرض کنم خدمتتون که کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان هم نشست ویژه خودش رو برای بررسی جوانب امنیتی توافق برپا خواهد کرد. علاوه بر این چندین اندیشکده هم نشستهایی رو برای هفته آینده برنامه ریزی کرده اند. این هفته هم چند نشست دیگر رو من در واشنگتن ناظر بودم که آخرینش نشست اندیشکده هاتسون انستیتیوت بود که در اون سناتور جان مکین در مورد مسائل خاورمیانه از جمله توافق اتمی با ایران، همینطور مسائل مربوط به اروپا که اوکراین در رأسش هست و خاور دور ابراز نظر کرد. نوشین خانم.
نادر صدیقی خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن بود که به نکات عمده جلسه پرسش و پاسخ جلسه سنای آمریکا با سه وزیر آمریکایی درباره تفاهم هسته‌ای وین صحبت می‌کرد. روی خط جلیل روشندل، تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن با ماست. آقای روشندل سلام، و پیش از همه سوالی در مورد واکنش ایران من میخوام از شما داشته باشم. این جلسه تا الان حدود 4 ساعت طول کشیده، اگه بخوام دقیقش رو بگم حدود 3 ساعت و 40 دقیقه طول کشیده، و خب بیشتر کسایی که سوال کردن از این سه وزیر خارجه، انرژی و خزانه داری، منتقدان تفاهم بودن. از اون طرف هم ما مجلس ایران رو داریم، مجلس شورای اسلامی، که اونها هم مایلند این تفاهم هسته‌ای رو بررسی کنن و احتمالاً زیر تیغ انتقادهاشون بگیرن. شما واکنش نمایندگان ایران رو چی پیش بینی میکنین؟ فکر میکنین که به همین تعداد یا به همین میزان انتقادهای تند ازش بشه؟
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز. البته همونطور که پیش بینی میشه و همه منتظر هستند، مجلس شورای اسلامی هم به نوعی با این قرارداد به هر حال از جنبه انتقادی برخورد خواهد کرد. همین حالا هم میبینیم از منابع مختلف انتقادهای صورت میگیره و درست مثل دولت آقای اوباما و اعضای به اصطلاح کابینش، در ایران هم دولت روحانی و به خصوص اعضای تیم مذاکره کنندگان از همین حالا دارن جنبه های از محتوای مذاکره به توافق رو روش بحث میکنن تا بتونن اون فضای انتقادی مجلس رو در واقع به راحتی پشت سر بگذارن. حقیقت قضیه این استش که شاید به لحاظ کیفیت و محتوا مجلس شورای اسلامی به این صورت نتونه انتقاد وارد بکنه به توافق نامه، مگر اینکه روی جنبه‌های احساسی قضیه به اون ابعاد احساسات ناسیونالیستی مردم بخواد دست بگذاره و برگرده به اون شعارهایی که غالب مثلا گروه منتقد مطرح میکنه که خیلی در میان ملت ایران حمایت هم نداره. واقعیت اینه که تو بعد دیپلماتیک و تو بعد استراتژیک اون چه که ایران از این معامله به دست میاره از لحاظ تاریخی سابقه نداره و به لحاظ اقتصادی نتایج خیلی مثبتی رو متوجه ایران خواهد کرد. ولی چون در گذشته هم ما دیدیم که بین مجلس و به خصوص گروه دلواپسان مجلس یک رقابتی وجود داره که گویا خیلی از لحاظ برنامه ریزی و طراحی سعی میکنن که با نظر جمهوری خواهان آمریکا خودشون رو تطبیق بدن، با همون شدت و حدت دستاوردهای دولت آقای روحانی رو مورد انتقاد قرار میدن. از این لحاظ میشه انتظار داشت که یک گروهی به این ترتیب در مجلس شدیدترین انتقادات رو از دولت روحانی و از این توافق به عمل آمده انجام بدن. از طرف دیگه وقتی که ما نگاه بکنیم به تیم وزارت خارجه که چند روز پیش در مجلس رفته به توضیح داده برای نمایندگان، من فکر میکنم که اصلا متقاعد کرده باشه بسیاری از نمایندگان رو از این که معامله به دست اومده بهترین اونها هستش. من مطالب رو در ایران دنبال می کردم. آقای روحانی از یک اصطلاح خیلی ساده تر استفاده می کردن برای ایجاد این اغنا و میگفتن که ما وقتی میگیم در یک بازی برنده شدیم یعنی این که 3 تا گل زدیم 2 تا گل هم خوردیم. و این تطبیق میکنه با حرف آقای ظریف که این مذاکره و این توافق یک داد و ستده. در یک داد و ستد شما امتیاز میدین و امتیاز میگیرین. خب فرصت این سطح انتقادها و گفتگوها رو در ایران نشون میده و اون چی که میشه انتظار داشت که در مجلس هم مطرح بشه در همین حدود خواهد بود. و من خیال نمی کنم که تصویر این قضیه در مجلس ایران به اشکالی برخورد بکنه، به خصوص این که اون قانونی که قبلا به تصویب مجلس رسید خیلی اختیاراتش حادی رو اختیارات تندی رو به مجلس اجازه نمیده که بتونن ماهیتا با این توافقنامه مخالفت کنن.
آقای روشندل، خب هر دو طرف خیلی سر میز مذاکره وقت گذاشتن، یعنی هم ایران و هم 5+1 برای اینکه به این تفاهم برسن، ولی از طرفی توی همین جلسه که امروز بودش توی هم سوال و جواب ها چندین و چند بار تکرار شد که اگر ایران نتونه آژانس رو تا ماه اکتبر قانع بکنه این تفاهم عملی نمیشه. و خب عملی نشدن این تفاهم یعنی برداشته نشدن تحریم ها و بازگشت دوباره به همون خانه اول و ایناست. شما فکر میکنید که آیا چشماندازی متصور هستید برای اینکه یه همچین اتفاقی بیفته؟ و اگر بیفته فکر میکنید چه اتفاقی در عرصه سیاست داخلی ایران ممکنه پیامد این عملی نشدن تفاهم باشه؟
این بخش تقریبا 2 ماه 3 ماهی که باقی مونده تا از مرحله قانونی شدن توافق برسیم به مرحله اجرایی، این خطیرترین و حساسترین مرحله قضیه است. یعنی این که اگر قرار باشه که این تفاهم و توافق اجرا نشه در این مرحله است، اگر این مرحله رو ایران بتونه پشت سر بگذاره و یا حتی شرکای غربی بتونن به اصطلاح راضی باشن از حاصل نتایج مطالعات آژانس، دیگه مراحل بعدی یک کمی پایین بالا ممکنه داشته باشه، ولی عمدتاً مراحل اجرایی خواهد بود و خیلی ملایم به سمت سالهای آینده پیش خواهد رفت. ولی همطور که شما هم اشاره کردید این مرحله مرحله حساسی. یه بخشی از این مراحل مسئله بازبینی ها هست، نمونه برداری ها هست و کارهایی هستش که در طول این مدت 3 ماهه باید انجام بشه تا آژانس از نیت واقعی ایران اطمینان حاصل بکنه که در گذشته این کار رو نکرده و در آینده هم به سمت تولید بمب پیش نخواهد رفت. اما اگر یکی از سناریوها این باشه که فرضاً به مانع عمده‌ای برخورد بشه، که من البته حدس نمیزنم که گمان نمی کنم که مانع خیلی عمده‌ای هم در پیش باشه، ولی اگر فرض رو بر این بگذاریم که به مانع عمده‌ای بر بخورن، اون وقت هستش که مسئله بازگشت تحریم‌ها مطرح میشه. امروز سناتور مارکو روبیو هم به این قضیه اشاره کردن که این یک ساده انگاریست که بشه اون تحریم ها رو به سادگی برگشت داد. ولی شما وقتی به مباحث اروپایی قضیه نگاه میکنید، مثلا حتی فرانسوی ها این اخطار رو دادن که خیلی عجله نکنین، یعنی الان صنایع و تجارت اروپا گروه به گروه هفته یکیشون دارن میرن به ایران و با صاحبان صنایع و تجارت ایران صحبت میکنن، با وزارتخونه‌های مختلف و با دولت صحبت میکنن. ولی اینا همه مرحله تهیه و مقدمه شروع کار هست، اصل کار شروع نخواهد شد مگر اینکه این دوره وریفیکیشن کوتاه 3 ماهه، این دوره به اصطلاح تایید 3 ماهه به راحتی پشت سر گذاشته بشه. وگرنه بازگشت تحریم ها امکان داره، هر چند که یک بلبشوی سیاسی و اقتصادی ایجاد میشه و به علت امیدواری هایی که همین الان شاهدش هستیم و ماهیت اون بازگشت ها رو همین امروز شاید نشه دقیق در موردش صحبت کرد. احتمال داره که بعضی از کشورهای دیگری که عضو این مذاکره بودن مثل چین و روسیه به کل مخالف اون قضیه باشن و اون وقت واقعا یک بی‌نظمی خاصی پیش میاد که واقعا نمیشه در موردش پیشبینی دقیق کرد.
متشکرم. جلیل روشندل رو همچنان روی خط تلفن داریم. الان حسین آریان کارشناس امنیتی نظامی هم روی خط تلفن از بریتانیا با ماست. آقای آریان، شما این جلسه سنا رو از نزدیک دنبال کردید. یکی از مسائلی که چندین بار بهش اشاره شد تحریم‌های سازمان ملل در مورد سلاح‌های متعارف بود که گفته شده که در توافق هسته‌ای وین گنجانده شده. اصولا سلاح‌های متعارف چی هست و چطور در این تفاهم گنجانده شد؟
سلاح‌های متعارف یعنی سلاح‌های به زبان ساده بخوایم بگیم یعنی غیر هسته‌ای، سلاح‌هایی که بیشتر ارتش‌ها ازش استفاده می‌کنند. این تحریم‌ها در واقع از قطعنامه 1737 شروع شد و بعد به قطعنامه 1929 خاتمه پیدا کرد و یک طیف وسیع از تحریم‌های مختلف رو در نظر می‌گیره. ولی با توجه به این توافق جامع و صحبت‌هایی رو که مقام‌های مختلف اروپایی کردند، همینطور سرگئی لاوروف و بالاخره آقای ظریف در مجلس انجام داد، به نظر میرسه که این تحریم‌هایی رو که علیه ایران قائل شدن، یعنی تحریم تسلیحاتی 5 ساله و تحریم موشکی 8 ساله، اینها به نحوی است که اگر ایران توافق هسته‌ای جامع رو به درستی اجرا بکنه و به مسئله پی ام دی واقعا رسیدگی بکنه و جواب سوالهای آژانس بده، امکان داره که این تحریم ها برداشته بشه. ولی نکته ای که باید در اینجا تاکید بکنم در مورد تحریم موشکی است، یعنی ایران از واردات تکنولوژی موشکی محروم شده و آقای ظریف گفتن که این الزام آور نیست به معنا، یعنی اگر ما رعایت نکردیم این برخلاف قطعنامه سازمان ملل نخواهد بود. ولی به هر صورت آمریکا و اصلا مایل نیست که ایران اون توان موشکی خودش رو توسعه بده، برای اینکه باعث مشکلات میشه برای آمریکا. به هر حال آمریکا و منافعش رو در منطقه به چالش میکشه، اثرات منفی ممکنه برای اسرائیل یا عربستان سعودی داشته باشه، ولی در این حال به باور من در مورد توان موشکی و به طور کلی توان تسلیحاتی ایران، یعنی در رابطه با سلاح‌های متعارف، قدری هم اغراق میکنند برای اینکه بتونند اون اهداف سیاسی خودشون رو در آمریکا به پیش ببرن.
آقای روشندل، یه نکته دیگه هم در این جلسه صحبت شدش و اون درباره مسئله حقوق بشر در ایران بود که چند بار از طریق سناتورها مطرح شد، که البته جان کری گفتش که ما فقط روی یک موضوع میتونستیم متمرکز بشیم و به اینجا نمیرسیدیم. به نظر شما بعد از این تفاهم هسته‌ای در صورتی که عملی بشه، آیا فکر میکنید موضوعات مورد انتقاد بین المللی از جمله حقوق بشر در ایران چه سرنوشتی پیدا میکنن؟ آیا سیاست‌های سخت گیرانه تری نسبت بهشون اعمال خواهد شد در ایران؟ اصولا آیا تأثیری روی موضع حکومت جمهوری اسلامی درباره حقوق بشر ایجاد خواهد شد؟
نکته خیلی مهمی رو شما اشاره کردین و در این مذاکرات هم بوده، در واقع نقطه قدرت منتقدین توافقنامه است. در این حال جوابی که آقای جان کری میدن که این قضیه در چارچوب توافقنامه اتمی نمی گنجه، جواب درستی است، ولی مانع از این نمیشه که مورد بحث قرار نگیره در سطح جهانی. مسئله حقوق بشر در ایران یکی از نگرانی های جامعه بین المللی است و این رو اگرچه در داخل توافق نامه مکتوب نکردن، ولی من به وضوح میدونم که بارها و بارها این مسئله در طول مذاکرات مطرح شده و حتی وعده هایی هم از طرف نمایندگان ایران داده شده، منتها هیچ کدوم اینها سندیت پیدا نکرده و حتی در حاشیه اینها مسائلی مثل زندانی شدن آمریکایی های ایرانی تباری که در ایران زندانی هستن یکی از مسائل بوده. بهترین دلیلی که ایران به این قضیه در مورد این قضیه بهش اخطار داده شده و بهش باش صحبت شده این هستش که شما همین الان در ظرف 24 ساعت اخیر میبینید که ده ها زندانی سیاسی که یا دوره خدمتش دوره بسیار زندانشون تمام شده بوده احتمال داده نمیشده آزاد بشن دارن آزاد میشن، بعضی ها یک مدت کوتاهی از زمان زندانشون باقی مونده آزاد شده بودن و حتی یک مورد آقای باقی که در بعد از پایان دوره زندانش به 5 سال تبعید محکوم شده بود به طرز غیر منتظره تبعیدش بخشیده شده و برگشته به پیش خانوادش. این نشون میده که ایران میبینه و متوجه هست که در اینجا یک نقطه ضعف عمده وجود داره که میتونه علیش استفاده بشه در طول این سالهای آینده. و از طرف دیگه جامعه بین المللی اگر این مسائل حقوق بشر رو در چارچوب توافق اتمی صحبت نکرده و یا به اصطلاح قانونی نکرده و مستند و مدرک نکرده اتفاقا دستش بازتره، یعنی ایران رو به دلیل عدم رعایت مسائل حقوق بشری میتونن دوباره تحریم بکنن و این هیچ ربطی به توافق اتمی نداره. دلیلی نداره که اگر یک توافقی روی یک موضوع مشخص شده از تمام خطاهای طرف توافق چشم پوشی بشه. ایران ممکنه به بسیاری دلایل دیگه مجددا تحت تحریم‌های بین‌المللی قرار بگیره و مسئله حقوق بشر در ایران مسئله خیلی به صلاح حادی هستش که اگر جامعه باز نشه به طرف دموکراسی حرکت نکنه میتونه در سالهای آینده مسائل عدیده ای رو برای ایران ایجاد بکنه. از طرف دیگه در داخل هم مردم ایران به دنبال این توافق اتمی خواهان حقوق اولیه شهروندی خودشون هستن که تا به حال زیر پا گذاشته میشه گذاشته شده بوده و اونها هم این رو مطالبه خواهند کرد. نمونه این نوع مطالبه اگرچه بسیار صلح‌آمیز و در کمال سکوت صورت گرفته مطالبه معلمان بود که در چند روز اخیر با یک به اصطلاح اعتصاب نشسته آرام اون رو بروز دادن که همون رو هم دولت در واقع نتونست تحمل بکنه و بسیاری ده ها معلم رو گرفتن، البته چندین ساعت بازداشت کردن و بعد آزادشون کردن، ولی ما میدونیم اینجور بازداشت ها قدم اول هست، دفعه دیگه همونا رو وقتی بگیرن یک دفعه میبینیم که اون تظاهرات ساده نشسته هم بر علیهشون به حساب میاد و به سالها حبس محکوم میشن، در حالی که طبق قانون اساسی حتی اون نوع تظاهرات به رسمیت شناخته شد.
بله، جلیل روشندل تحلیلگر امور سیاسی هستن از آمریکا، همچنان روی خط با ما هستن. اما برمیگردیم به حسین آریان. آقای آریان، من سوال آخر رو از شما بپرسم. برخی از نماینده های مخالف تفاهم هسته‌ای وین در جلسه سنای امروز اونچه که مطرح میکردن این بود که علی‌رغم این تفاهم برنامه موشک های بالستیک ایران ادامه خواهد داشت. شما چقدر با این نقطه نظر موافقید؟
خب درست میگند، برای اینکه ببینید این تحریم هایی رو که علیه ایران قائل شدند مثلا در رابطه با مسئله موشکی، ببین ارتباط پیدا میکنه با واردات تکنولوژی موشکی ولی تحریمی برای ایران در رابطه با کارهایی که خودش میخواد انجام بده و از تکنولوژی رو که در دست داره میخواد استفاده بکنه، یا اگر بخواد مانور بذاره یا موشکهای جدید رو در داخل کشور آزمایش بکنه، ممکنه که اینها یک بار منفی سیاسی داشته باشه و به نحوی در کشورهای خارج در آمریکا تعبیر بشه.